أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 41 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. ما در نکته پیشین که عنوانش را گذاشته بودیم به احترام جناب دیلم یا دلهم، زنی که برای امام زمانش یار می‌فرستد و بانویی که این گونه تأثیری تاریخی و آسمانی در زندگی فردی چون جناب زهیر می‌گذارد، این رو بهانه‌ای قرار می‌دهیم با اجازه بزرگواران نکاتی رو راجع به وظایف خانم ها و برخی مطالبی که موجب افول معنوی اونها می شود رو یادآوری و متذکر می شود. البته این مطلب رو با دو مقدمه عرض می کنم. مقدمه اول این که با تمام تلاشی که افراد می کنند برای اینکه سعی کنند که آنچه حق است رو بیان کنند، حالا اونایی که در پی این هستند، باز هم گاهی اوقات شنوندگان و مستمعان برداشت نیکویی نمی کنند. مکرر پیش میاد، دادن مقدمه رو میگه، توضیح میده آقا ما منظورمون مثلا شما نیستید، داریم روایت رو میگیم یا داریم یک نکته ای رو میگیم. برخی به خودشون میگیرن، برخی ناراحت میشن، یا در بعضی از مجامع عمومی نامه میدن مثلا آقا شما اینجور کردید، اینجور گفتید، من مثلا این احساس بد رو پیدا کردم و اینا. به هر حال ما از یه جهت خود رو موظف میدانیم که مستند به روایات و سخنان صحیح همدیگر رو به معروف متذکر کنیم، از طرف دیگه هم باز سعی میکنیم ادبیاتی رو رعایت بکنیم که کسی دلازرده یا دلخور نشه. به هر حال الان مخاطب ما عمدتاً خانم ها هستند. اگر جلسه ای بود که عمده شنوندگان آقایون بودند، مثل برخی از جلسات که خانوادگی شرکت می کردند، خب ما چند تا روایت درباره خانم ها می گفتیم، چند تا روایت راجع به آقایون. ولی خب الان که بیشتر مخاطبین ما بانوان گرامی هستند، خب وجه سخنمون هم آقایون نیستند. کار خیلی شایسته و معقولی نیست که مثلا ما روایاتی راجع وظایف آقایون الان مثلا بخوانیم. البته به مناسبت‌های مختلفم در فایل‌های صوتی که در جلسات آقایون بوده یه همچین عرایضی رو داشته. بنابراین اگر مخاطب الان خانم ها هستند و می خواهیم برخی نیکویی های یک زن مؤمنه رو بیان کنیم یا برخی از عواملی که آسیب به اون رتبه و جایگاه یک خانم متدین می زند رو بیان بکنیم، به خاطر این است که مخاطب خانم ها هستند و بهانه این نکته ها و روایاتی هم که عرض می کنیم نیکویی همسر جناب زهیر در فراهم آوردن یاری برای امام زمانش بوده است. هر چقدر یک مادر نسبت به وظایفش بهتر و صحیح‌تر عمل بکنه، این که به جهت معنوی یا به جهت ظاهری توفیقش در رسیدن به نتایج مورد نظرش بیشتر باشه افزونتر خواهد بود. این جمله رو یه بار تأمل کنید. گاهی به حسب ظاهری یک مادر یا یک پدر وظیفه‌اش رو درست یا بهتر انجام میدهد، اثرش این است که فرزندش در مسیری که او میخواد بهتر حرکت میکنه، مسبب است و عامل است برای اینکه در وجه مادی و دنیوی، البته میتواند اخروی هم باشه، عامل مؤثری باشه. گاهی اوقات نه، خدا به پاداشه یک مادر نیکوکار دست فرزندش رو میگیره و او رو خدمتگزار صاحب الزمان میکنه و او رو متدین میکنه و او رو اهل خیر میکنه، که در روایتی هست که از سعادتها برای یک فرد مؤمن اینه که فرزندش اهل بندگی خدا و بنده خدا باشه، یا سعادت یکی از سعادتهای پدر و مادر. حالا گاهی این با عملکرد درست من نسبت به خود اون فرزند حاصل میشه، گاهی نه، من با خدای حساب و کتابی میکنم، خدا عنایت ویژه میکنه. این مقدمه روشن، ابهامی نداره. من گام بعدی رو بردارم. مطلب رو با یک خاطره ای عرض بکنم، شاید شما میاد خاطرات گذشتتون بیفتین، منتها خب بالاخره شما مثلا یاد خاطرات گذشته ممکنه یاد 4 سال 5 سال پیش بیفتین، ما دیگه محاسنمون سپید شده و موی سرمونم ریخته، ممکنه یاد خیلی سال قبل بیفتین. بالاخره جوانترها این خاطره رو از پدر پیرشون بشنون و بزرگترام دیگه حالا اگر دوست می‌داشتند شنونده یه ذکر خاطره‌ای باشه. خاطره آنجاست که ما در ابتدای ازدواجمون، خب اون مراسمی که بهش میگن نامزدی، در منزل خانواده عروس خانم بود، یه میزی رو گل زده بودن به مناسبت مثلا حالا روش یادم نیست کیک میخواستن بذارن یا هرچی، و بعد هم اون میز رو منتقل کرده بودن به یک اتاقی که مثلا اتاق عروس خانم باشد، اگر داماد هم یه وقت خواست باشه اون اتاقشون باشه. هنوز گلهای این میز که زده بودند دورش رو، گل تازه زده بودند، هنوز گلهای اون با تراوت بود، نه تنها خشک نشده بود بلکه هنوز تراوتش هم کاسته نشده بود. با یه همچین فاصله کمی از اون مراسمی که بود، خب من با خودم کتابی رو بردم تحت عنوان، حالا اسمشم بگم، البته هنوز معرفی نکردم در سایت، ولی کتابی است به نام ازدواج در اسلام، مجموعه روایت یک نفر جمع‌آوری کرد، یک نفرم ترجمه کرد. این کتاب برداشتم با خودم بردم، و سر همون میز نشستم و گفتم که ما میخوایم ببینیم که هر کدام چه وظیفه‌ای داریم. بنابراین من یک کتاب روایی رو آوردم، این یک قسمت وظایف آقایون رو نوشته، یک قسمت وظایف خانم‌ها رو نوشته، چند تا فصل دیگه هم داره. هر زمانی فرصت شد و شما حالشو داشتین و تمایل داشتین، من از وظایف آقایون مثلا دو تا روایت میخونم، از وظایف خانمام یه روایت میخونم و سعی میکنیم انشالله نسبت به این روایات عامل باشیم. و اون کتاب رو هنوز دارم که البته بر سر اون میز که نشسته بودیم نمیدونم شربت و اینا بود، خلاصه یک نوبت هم لیوان شربتی کج شد رو کتاب و به یادگار اون کتاب هست و روایاتی که خوانده ایم رو کنارش علامت زدم و تاریخ زدم و یادداشتی نوشتم و اینا. حالا ممکن است و مکرر در تجربیات پیش آمده، گاهی اوقات با خانواده های متدین هم آدم صحبت میکنه، حالا به مناسبت اینکه میان برای مشاوره ازدواج و اینها، گاهی اوقات دختر خانم یا پسر حداقل وظایف همسرانشون رو لااقل از دید مکتب نمیدانند. ببینید یه حرفای قشنگی گاهی شنیدن گاهی خوانده اند که من گاهی بهشون میگم بابا این ماره تو کتابه، شما اگر راست میگی باید این معادلهی که من میگم رو حل کنی. ولی وقتی باشون گفتگو میکنی بینی واقعا نمیدانن وظیفهشون چیست، نمیدانن حداقل وظیفهشون چیست، نمیدانن چه وظایف دیگری رو خدا بر عهده‌شون گذاشته، از نگاه دین آشنا نیستن و این نشون میده نقص تربیتی ما رو. فرزند من باید بداند از نگاه روایی چه وظایفی نسبت به شوهرش داره و چه وظایفی نسبت به همسرش داره. حالا اگر خدا بهش توفیق داد تونست انجام بده الحمدلله رب العالمین، اوناییشو که انجام نداد بالاخره ممکن آدم یه جاهایی اشتباهی بکنه، استغفار کنه، همت کنه، درستش کنه، ولی بالاخره عالم باشه تا بعد عامل بشه. بخشی از عدم عمل ما وابسته به عدم علم ما. این خاطره رو گفتم از این جهت که عرض کنم اگر الان که به اصطلاح به عنوان پدر پیری سخن میگم، این سیره رو الان انتخاب نکردم، برای زندگی خودم همین رو لحاظ کردم. حالا اگر همسر من موفق تر بوده است در عمل به وظایفش، خوشا به حالش. من موفق باشم، خوشا به حال من. کوتاهی داشته باشم، خدا منو ببخشه، باید تلاش کنم بهترین شکل باشه. اما این مغایرتی با کتابای دیگه‌ای که می‌خونیم نداره. بالاخره من باید بدانم در مکتب اهل بیت یک خانم یا یک آقا چه وظایفی دارد نسبت به زندگی‌اش. پس در ذیل نکته‌ای که نوشتیم من یه تعدادی روایت انتخاب کردم برای شما می‌خونم. امیدوارم که هم برای خودتون مفید باشه، هم برای دختر خانوماتون مفید باشه، هم انشالله برای عروساتون بعضیاشو بگید که براشون مفید باشه، هم برای شاگردانتون بیان بکنید. روایت اول، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، مکارم الاخلاق، جلد 1 صفحه 441، حدیث 1515. فرمودن ایم امرأت ادخلت على زوجها فی امر نفقه، هر خانومی که در امور نفقه بر همسرش وارد بشود، و کلفته ما لا یطیق، و او رو مکلف کنه به چیزی که خارج از توانش است. لا یقبل الله منها صرفا ولا عدلا. صرف با صاد، عدلم که روشنه با این. صرف رو معنا کردن التوبه، عدل رو معنا کردن الفدیه. خدای متعال هیچ توبه و بخششی رو از او قبول نمی کنه الا ان تتوب و ترجع و تطلب منه طاقته، مگر این که اولا توبه کنه. دو، از این روشش برگرده، شوهر رو برای نفقه تحت فشار قرار نده و از همسرش در حد توانش طلب کنه. اگر کسی بگوید من تحمل کمپولی، کم مرغی، کم گوشتی، کم نمیدونم مسافرت از شوهر رو ندارم، بنابراین از هم اول هر کسی بخواد با من ازدواج کنه باید خلاصه حساب مالیش انقدر باشه، او احتمالاً نظام رزق و روزی را در عالم آگاهی نداره و احتمالاً تاریخ حقیقی رو هم در اطرافش خوب ننگریسته و نخوانده که واقعا گاهی افراد بسیار کم توانند به لحاظ اقتصادی ولی پرتوان میشن یا بالعکس. البته این تدبیر بشری رو نفی نمیکنه. یه نفری نگاه میکنه میبینه مثلا کسی که به خواستگاریش آمده کارمند است، مثلا 5 سال کارمنده، تلاشم کرده که کارمند مثلا این اداره باشه، برنامه‌ش هم اینه که 25 سال دیگه هم کارمند این اداره باشه. خب خودش رو باید تنظیم کنه، ولی خدا من حیث لا یحتسب ممکن است برای اون فرد برسونه، ممکنه روزی این خانم زیاد باشه در ازدواج، یا مثلا یه آقایی باشه که خیلی بدهی داشته باشه و اما اولم بگه آقا من اینقدر بدهی دارم، چند بارم خواستم بندازنم زندان، در رفتم وسطشون بدم خواستگاری شما. خب یه فرد باید تدبیر کنه، مشورت کنه. این بحث مال زمانی است که این وارد زندگی شده. وقتی وارد زندگی شد، اگر این گونه از شوهری طلب بکنه، خدا هم با او این گونه عمل میکنه. روایت دوم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب ثواب الاعمال هست، در بهار 76 صفحه 367 حدیث 30. من کانت له امرأة لم توافقه، هر کس یک همسری داشته باشه که با اون ناسازگاری کنه، ولم تصبر علی ما رزقه الله تعالی، و بر آنچه که خدا او را روزی کرده است صبوری نکنه. حالا صبر هم مال زمانی است که روزی زیادی داشته باشه، بی صبری کنه، اسراف کنه، بریز و بپاچ بکنه، هم مال زمانی است که روزیشون کم باشه. و شقت علی، و بر شوهر سخت بگیره. و حملته ما لم یقدر علی، و بر او حمل بکنه، اجبار بکنه چیزی که در توان او شوهر نیست. پس چند تا مطلب شد. اول ناسازگاری، بعد بی‌صبری در طلب رزق، بعد بی‌صبری در حد رزق، بعد سخت گرفتن بر شوهر و حمل کردن بر شوهر چیزی که در توانش نیست، که گاهی عرض کردیم افراد از روش قهر کردن یا به تعبیر روانشناسی باجگیری عاطفی استفاده میکنن. حالا باجگیری عاطفی به شکل‌های مختلف، چه در خلوت‌های همسرانه، چه در جمع خانواده، باجگیری عاطفی میکنن تا به خواستشون برسن. لم یقبل الله منها حسنتن، خدای متعال از اون زن هیچ حسنه ای را نمیپذیرد. تتقی بها حر النار، این توضیح اون حسنه است، حسنه ای که او را از آتش حفظ کنه. هیچ حسنه ای که او را از آتش حفظ بکنه خدا ازش نمیپذیره. و غضب الله علیها ما دامت کذلک، و تا وقتی اینجوری باشه خدا بر او غضب میکنه. روایت بعدی در مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 242 حدیث 16604، من این روایت رو حقیقت با خودکار قرمز، بقیه رو با خودکار آبی علامتهایی گذاشتم، این رو با خودکار قرمز یه قسمتشو علامت زدم، کنارش دوتا ستاره گذاشتم، نوشتم مهم. ببینید بعضی از روایتها علت اهمیتش این است که ما خیلی ازش غافلیم و یک پدر و مادر موظفند که فرزندشون رو جوری تربیت بکنن که اینگونه دچار غضب خدا نشه. من اگه دخترم رو دوست دارم، اگر پسرم رو دوست دارم، باید او رو بنشانم در شرایط مناسب، این روایت ها رو، این ادبیات دین رو براش بگم، لااقل من در حد وظیفه‌ام، و تشویقش کنم که عمل کنه. و اصل مؤثر در عمل کردن همون تعبیری است که بعضی از بزرگواران یادداشت کردند و گفتیم این جمله رو فراموش نکنیم، این واژه عربی کوتاه رو یادتون هست؟ الان یک نفر سری بگه، یه ذره جزور عقب جلو بکنید پیدا میشه. بالاخره اگر همم در جلسات قبل نبودن، ولی بعضی ها بالاخره تشریف داشته. حالا این روایت رو بگم تا شما اون تعبیر رو پیدا کنید. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا یحل للمرأه، جایز نیست برای یک خانم، ان تکلف زوجها فوق طاقته، مکلف کند شوهرش رو در مسائل مالی اقتصادی به چیزی که در توانش نیست. حالا مکلف نمی کند، اینا الان این تیکش عرض منه برای اون جمله‌ای که خط قرمز کشیدم. حالا مکلف نمی کنه، ادب می کنه، میخواد اطاعت امر خدا بکنه، سختی رو تحمل میکنه. حضرت میفرمایند ولا تشکوه و الى احد من خلق الله عز وجل لا قریب ولا بعید. نه تنها بر او جایز نیست که بر شوهر چیزی بیش از توان او را بار کند و بر او فشاری بیاورد که حالا یا شوهر به خطای اقتصادی و مالی و اینها بیفته یا به دروغ و خطاهای دیگر، بلکه لا یحل، جایز نیست که شکایت ببرد نزد خلق، چه اون خلق خودی باشه، لا قریب ولا بعید، پیش مادرش، پیش خواهرش، پیش برادرش، پیش زن برادرش، پیش دوستش بشینه به شکایت، نه مشورت. البته خدا میداند که این جمله رو که روش روکش مشورت انداختیم واقعا مشورت یا شکایته، خودمونو که نمیخوایم گول بزنیم. یه موقع آدم یه جای گیر پیدا میکنه، میگه خب برم از یه بزرگتری مشورت بگیرم، واقعا هم میخواد مشورت بگیره، اون فرد هم مورد اعتماده، هم رازداره، هم بعدن واکنش بد نشون نمیده، خب اون یه بحث دیگه است. اما اینجا بحث شکایته. دیدید گاهی اوقات مثلا خانومی در جمع، البته مال شما جوونا نیست، مال خانمای خود بزرگسالتره، او خانومی تو جمع بیشتر جلوه میکنه که بیشتر از شوهرش بد بگه، او خانومی بیشتر جلوه میکنه که بعضی از حرفایی که نباید بزنه راجع به زندگی شخصیش او بزنه. تو بعضی از جمع‌های آقایون او کسی سره که نشون بده بدبخت‌تره، یعنی واقعا خلاف روایات. روایت میگه خدا دوست داره تو نعمت‌هاتو آشکار بکنی و دوست داره اگر سختی و گرهی در زندگیت هست او رو برای دیگران نقل نکنی. دقیقا عکس اون عمل میکنیم و در جمع آقایون او کسی که بدبختره، بیشتر چکش برگشته، حالا به راست یا به دروغ، کم پولتره، روایت دیگر در مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 441 حدیث 1517، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ایما امرأة منت علی زوجها بمالها، یه خانومی ثروت از پدرش داره، از برادرش بهش چیزی رسیده، از مادر بزرگش بهش یه ثروتی با خودش داره، خانه ای داره، ماشینی داره، حالا همسری که به خواستگاریش آمده بعضی از امکانات رو نداره، این خانوم بر همسرش منت میگذاره، فتقول و انما تأکل و انت من مالی، تو سر سفره ما نشستی ها، حواست باشه نمک میخوری، یه وقت نمکتون نشکنی حاج ناصر. لو انها تصدقت بذالک المال فی سبیل الله، اگر تمام مالش رو در راه خدا انفاق کنه، لا یقبل الله منها الا ان ترضى عنها زوجها، خدا ازش قبول نمی کنه مگر اینکه شوهرش ازش راضی بشه. خانوم هایی که حالا یا خودشون یا دخترهای بزرگشون ازدواج نکردند یا ازدواج کرده اند به مشکلی خورده اند، الان مزدوج نیستن و متأهل نیستن. من خواهش میکنم اینها رو به عنوان چیزی که مبتلا بهشون نیست گوش ندن. من دو وظیفه دارم. یک، آنچه که مبتلا به هم هست یاد بگیرم، احتمال ازدواج من وجود داره، بنابراین باید اینها رو بدن. دو، خودم رو جوری تربیت کنم که به اینها عمل کنم. وقتی من به خاطر چه میدونم یک مدرکی، یک دو جلد کتابی یا مثلا چه میدونم یک گوشواره‌ای به خواهر خودم فخر میفروشم، این یعنی نفس سرکشی که فردا روزی به شوهرشم فخر میفروشه. خانوم متدین اهل بسیاری از مسائلی که بعضی از ماها اهلش نیستیم به جهت خیر، مدتی رفت آمد داشته، مثلا برای ازدواج خواستگاری می اومده و می رفتن و طبق عرف مثلا 5 جلسه 10 جلسه با هم صحبت کرد، به نتیجه نرسیدن. پیغام داده به مثلا خانواده داماد که بله نمک خوردین، نمک دونار هم شکستین. این یعنی چی؟ یعنی بابا 4 بار براتون پرتقال پوست کندیم، مثلا 2 دونه موز و نمیدونم شیرینی براتون گرفتیم، در همین حد شما با ما بدهکارین. این معناش اینه. خب این بنده خدای وارد زندگی بشه خود چیکار کنه؟ این منت گذاشتن بر سر همسر تعابیر عجیبی داره. من یه چند تا روایت دیگه هم اینجا علامت گذاشتم، اگه افطاریاتون سر بار نباشه اون چند تا روایت هم میگم، ولی اگه نه که میذارم برای جلسه بعد. روایت دیگر دقت بفرمایید، همون کتاب مکارم الاخلاق، همون صفحه 441، حدیث 1516. از وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم: لو ان جمیع ما فی الارض من ذهب و فضه حملت المرأة الی بیت زوجها، اگر همه طلاها و نقره های روی زمین رو یک زنی ببره خانه شوهرش، ثم ضربت على رأس زوجها یوما من الأيام، نه همون روز اول، یه روزی از روزهای این زندگی بزنه به سر شوهرش، تقول من انت انما المال مالی، تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ مال مال منه، زندگی مال منه، خونه ای که تو توش نشستی خونه ای که بابای من داده، ماشینی که سوار شدی هدیه بابای من به منه، کاری که داری میکنی با پول بابای منه. مثلا حبت عملها ولو کانت من اعبد الناس، اعمالش رو حبت کرده، از بین برده، حتی اگر عابدترین مردم باشه. ما نبودیم مبل نداشتیم روش بشینیم، ما نداشتیم رو هم فرشپاره های بابا دینا نشسته بودی، ما نبودیم کی برای تبلت میخرید مثلا کارای ادارت رو انجام بدی، ما نبودیم کی هر سال تو رو میبرد حج رو میابرد، بابای من داره این کارو میکنه. الا ان تتوب و ترجع و تعتذر الى زوجها، مگر اینکه توبه کند، از این مسیر و سخنش برگرده و از شوهرش اعتذار بجوید، عذرخواهی کنه و او بپذیره انشاءالله. بزرگواران، در روایت هست، این روایت رو بگم بعد عرض بکنم روایت پایانی این جلسه‌مون رو که از زمانمونم نگذریم. یه بحث خیلی روایت مهمی که دوست داشتم حتما این جلسه بگم و توفیق نشد رو انشالله جلسه بعد میگویم. خیلی شنیدنی، یعنی از جهت وظیفه و اینکه فکر میکنم که بعضی از ماها واقعا مبتلا بهش هستیم. در روایت داره که مؤمن باید اگر آدم ها باهاش معاشرت دارن سهل باشه ارتباط باهاش، نه به این معنا که خطوط قرمز نداره، با هر کسی میشینه، با هر جمعی مسافرت میره، هر چیزی رو میشنوه، نه، یعنی سختگیری ها و اذیت های خارج از عرف نمی کنه. یه قیودی که سفر رو به همه تلخ بکنه انجام نمیده، ولی حالا یه مؤمنی بنده خدا مثلا فرض کنید حالا وسواس داره، یه خورده معطلی داره مثلا در وضو گرفتن، این که اذیت دیگران نیست، آدم نباید بگه آقا مثلا شما ایمان نقص داره. این یه روایت کلیه، زن و مردش هم فرق نمی کنه. با یه مؤمن باید دادم بتونه حرف بزنه، حرف بشنوه، هی نباید بترسه الان من این جمله رو بگم چی میشه. بله، با یک مؤمن باید آدم ها نگران باشند که اگر معصیت خدا کنند حرفی بزنند که جسارت به حریم خاتم الانبیا و اهل بیت و به تعبیر روایت حریم اسلام و حجت خدا باشه. بله، رگ گردن مؤمن بیرونم میزنه. اما در امور جاری، حالا کیکو اول از اون بر تعارف کرد. باور نمی کنید یه خانواده‌ای که برای دخترشون خواستگار آمده بود، چند جلسه ای که خدمتشون رسیده بودیم فهمیدیم که مشکلاتشون اینه که در زمان خواستگاری این آقا، مادر خانوم یا خود خانوم، حالا یادم نیست ماره چند سال پیش، برای این آقای داماد یادش رفت ظرف بیوه بذاره. این یه چیزی که آخه نه به حریم خدا برمیگرده، نه به حریم صاحب الزمان برمیگرده. حالا یک روایت خاص که پیش از این هم اشاره شد، این روایت از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کتاب شریف غرر، حدیث 56-86. امیرالمؤمنین فرمودن شر الزوجات، بدترین همسران، من لا تواتی، با ته دو نقطه، من لا تواتی، مواتات ترجمه کرده اند حسن المطاوعه والموافقه، یعنی سازگاری نداره. خواهرش اینا رو دعوت بکنی یه جور، خواهرت اینا رو دعوت کنی یه جور، برای مهمونی امشب نوشابه بگیری یه طور، نگیری یه طور دیگه. صبح تا بعد از ظهر خونه مادرش اینا بمونی، مثلا یک که سال تحویل شد یه مشکل پیش میاد، بگی نه بریم خونه بابام اینا بمونیم یه سر، مثلا صبح تا بعد از ظهر یه مشکل پیش میاد، بگیم نصف روز اینجا باشیم نصف روز اونجا باشیم، یه مشکل دیگه پیش میاد. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اینه، اینا بدترین همسران، سازگار نیست. بلیت شیراز بگیری میگه چرا نرفتیم مشهد، بلیت مشهد بگیری میگه باز دوباره بلیت مشهد گرفتیم. به قول یک خانومی به همسرش گفته بود پولهایی که باید خرج من میکردی هی منو بردی کربلا، هی منو بردی مسافرت زیارتی، منو بردی گردش و اینا رو خرج من میکردی. خب وقتی بردتت کربلا، حالا اگه خانواده متدین باشن، بردتت مشهد، برد سفر زیارتی، برد شیراز، برد نمیدونم مثلا قم، شمال برده، حالا البته امامزاده شمال مثلا، خب خرج تو کرده دیگه. این ناسازگاریه. من سازگاری کنم چون اون سازگاری میکنه، این که میشه معامله. من سازگاری نمی کنم چون اون اهل سازگاری نیست، این که میشه تلافی کرده. روایت داره بعضی از پدران و پسران، دیگه نزدیکتر از پدر و پسر، تو قیامت میزنن از هم فرار کنن هم دیگر نبینن، بعضی ها میزنن هم دیگر پیدا کنن. بعضی از شوهران در قیامت دنبال اینن که از حاج خانم فرار کنن، چون بدهکار حاج خانومه. شوهران اشنبن، ببینید شما بدهکارشون نباشید. اونا هر چقدر بدهی دارن، خواستید میبخشید، نخواستید نمیبخشید، اون دنیا. شما خودتون رو بدهکار کسی نکن. بعضی از حرفها و ناسزاها اینا دیه داره، تعذیر داره، بدهکار میکنه آدم رو. او گفت تو نگو. میگه خونه مامانم اینا نایمدی، او کریستالی که مامان دینا آوردن برات میزنم میشکنم. بزرگوار بدهکار میشوی، تو بدهکار نشو. حالا این بدهکاری ها گاهی مالیه، گاهی به جهت کلام ناشایستیه که به کار بردن، نسبتهای خدای نکرده ناروایی که نسبت به گذشتگان او که دنیا رفتن میدن، نسبت به مادرش، مادر بزرگش. بدهکار میکنید خودتون رو. پس این همه راجب آزمونها، راجب این که قرآن میگه همین که ادعای ایمان میکنید شما رو ول نمیکنیم، امتحانتون میکنیم، آزمونتون میکنیم، غربالتون میکنیم، اینا یعنی چی؟ یعنی شوهر آدم بهترین تیپو داشته باشه، یعنی بهترین اخلاقو داشته باشه، بهترین خرجو داشته باشه، خانوادهش هیچ ایرادی نداشته باشن، ماشینش هیچ وقت پنچر نشه، هیچ وقت صرف خونش تبله نکنه، هیچ وقت مثلا لوسش نسوزه، هیچ وقت مثلا بدنش بو نده. معناش اینه. و دیگه خدا چجوری شما رو امتحان کنه؟ امتحان خدا به این باشه که مثلا گاهی اوقات دمپایی ابریتون پیدا نشه، مثلا زیر تخت افتاده باشه. خدایا منو چجوری امتحان میکنی؟ چه فشاریه؟ من باید دولاشم اینو از زیر تخت پیدا کنم؟ امتحان خدا اینه. و وقت خدا بعضی ها رو اینجوری امتحان کنه که مادر و پدر و خواهر و برادرشون با همدیگه به جهت بیماری کرونا از دنیا برن، یه نفرم پیدا بشه مثلا بگه خانه‌ای که شما دارین سندش دست منه، خانه رو به من فروختن، از محل کارش هم عذرشو بخوام بگن نیرو اضافه. یکی رو خدا اونجوری امتحان کنه، فقط ما رو با اینکه دمپای ابریمون گم شده امتحان کنه. پس امتحان خدا چی میشه؟ اون جمله‌ای که قرار پیدا کنیم پیدا کردین؟ کوتاه بودا. اگه کسی پیدا کرد بگه.
سلام علیکم آقای
سلام
استاد. سلام. همون که فهمیدیم ملکون لا یبلا.
بله بله، یادتونه داستانش چی بود، روایتش چی بود؟ درست گفتین تعبیر رو، اگر حکایتش هم بگید روایتش هم بگید خیلی نیکوست. راجب یکی از اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه بود که اجازه خواست که بره و خودش رو فدای امام حسین علیه السلام بکنه و حضرت چنین تعبیری را فرمودن. بله، برو برای از این دنیای موقت زودگذر کوتاه، برو به اون ملکی که پایان ندارد، برو به اون سرزمین و استراحتگاهی که مملو از نعمات خدای متعال است. و چنین وعده از سید الشهدا دادن به یکی از اصحابشون. عرض کردیم در اون جلسه که اون ماجرا رو گفتیم و اون بزرگوار رو معرفی کردیم، گفتیم این تعبیر می شود انرژی یک متدین برای رو در روی با سختی های زندگی. چرا؟ بله بفرمایید.
حضرت ابن اسعد شبابی.
بله بله، جناب حنظله. این جناب حنظله انرژی که امام حسین بهش میدهند و به ما این است که تو در برابر این فداکاری و با تحمل این سختی و با این ایثارت میروی برای زیست در ملکی که پایانی ندارد، خزانی ندارد، ملکی که پاییزی ندارد، ملکی که همیشه پا بر جاست. خواهران، دین یک مجموعه است. ما الان به بخشی از این روایات، بخش بسیار کوچکی از روایات راجع به وظایف یک خانم اشاره کردیم. کسی اگه بگه اگه اینجوری شد چطور، مگه اون روایت رو نداریم، مگه اون سخن نداریم، میگه همه اینا اونایی که هست درست. ما الان در دقایق که نمیتونیم بالا همه اینها رو جمع کنیم، بعدم هر کدام ما یک شرایطی داریم، ولی یک اصل تو همه این روایات وجود داره و اون این است که هر زمانی بگردیم ببینیم وظیفه خودم چیه، اونو انجام بدم. چی کار داری خردمند چقدر موظفه و چه وظایفی داره و کدومش انجام میده و انجام نمیده؟ چه کار داری این آقایی که بهش میگن شوهر من، برادر من، عموی من، پدر من، وظایفشو درست انجام داده یا نه، الان درست انجام میده یا نه، مادرم خوب عمل کرده یا نه، مادرم درست عمل میکنه یا نه، چی کار داری؟ تو وظیفتو درست انجام بده. بر اساس قرآن و روایت عمل کن. دوستانت میگن ما اینجوری کردیم، شوهر رو مجبور شد این کارو بکنه. یه لحظه مراجعه کن. ببین وظیفت چیه؟ اگر وظیفت رو درست انتخاب کردی الحمدلله رب العالمین، اگر به وظیفت درست عمل نکردی، خب فرق من و تو چیه با او؟ فرق من و شمایی که دو ساعت امروز نشستیم روایت شنیدیم، صحبت کردیم، حکایت از زندگی سید الشهدا گفته، این فرق ما چه می شود با دیگران؟ اگر اجازه بدید من اون بخش بعدی روایات را که مد نظرم بود که بخوانم خدمت شما و به نظرم روایات خیلی مهمیست رو به نوبت بعد موکول بکنم. البته تا افطار وقت داریم، ولی به هر حال بعضی بزرگواران ممکنه که برنامه‌شون به هم بریزه. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انك انت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدا انشالله همه درگذشتگان از دوستان امیر المؤمنین، خاصه پدران، مادران و عزیزان از این جمع، پدر شوهر، مادر شوهر، پدر زن، مادر زن، از آیونی که بحث رو میشنوند، برادر، خواهر، عمه، خاله، عمو، دایی، دوستان، هم کلاسی ها، اساتید، هم محله ها، همسایه ها، همه اونهایی که محبت امیر المؤمنین در دلشون بوده و نسبت به غاصبین حق امیر المؤمنین بغض و کینه در دلشون بوده است، انشالله خدا همشون رو بهرمند از برکات این جلسه مزین به نام سید الشهدا سلام الله علیه بفرماید و انشالله همشون سر سفره امام حسین علیه السلام میهمان باشند و شفاعت ما را هم خدمت سید الشهدا بفرمایند به برکت سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجه و بلغته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدا انشالله همه بیماری های جسمی و روحی از همه دوستان امیر المؤمنین سلام الله علیه، خاصه اونهایی که مقیدند و میکوشند که لعن بر دشمنان حضرت زهرا رو روزانه انجام دهند، چه در نماز چه در خارج از نماز، خدا انشالله بیماری های همشون رو رفع کند. همه اون کسانی که از اطرافیان و عزیزان این جمع التماس دعا گفتن احیانا مبتلای به این بیماری شده اند، خدا انشالله همشون رو شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. به ما هم برای خدمت به امام زمان نفس و ریه سالم لطف بفرماید. برای شفای همشون بخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اگر فرمایش و سوالی باشه در خدمتم.
ببخشید استاد.
بله میفرمایید.
میشه دعای الهی لا تکلنی رو یه بار دیگه بیان بدید؟
الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا لا اکثر منها ولا اقل. احتمالا قسمت اولش رو اکثرا حفظ باشن. من در روایت دم ظاهرا است باقر سلام الله علیه این تیکه پایانیش رو هم جزو این دعا فرمودند که این رو هم بگویند، لا اکثر منها ولا اقل. الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا لا اکثر منها ولا اقل.
خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم. دیگه اگه فرمایشی ابهامی نکته هست میفرمایید. یا صاحب الزمان، همه بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم. دم افطار امام زمان سلام الله علیه یادتون نره. یا علی.